برم خدای نکرده سوء برداشت نشه. یه دانشگاهی میرفتم، یکی از اساتید هیئت علمی جلو منو گرفت، گفت حاج آقا وایسا کارت دارم. گفت به کجا داریم میریم حاج آقا؟ فعین تذهبون. گفتم چی شده؟ گفت امروز یکی از این اساتید، ما اساتید خوب خیلی زیاد داریم، اما این بنده خدا رو داشت میگفت، یکی از این اساتید هیئت علمی جلو منو گرفته عصبانی. آی دکتر، آی چه کسی این آدم بی ادب و دم در گذاشته؟ نگاهش این بود که مثلا نگهبان دم در رو میگفت.
بله.
گفتم آقای دکتر چی شده؟ گفت خیلی بی ادبه. گفتم آخه چی شده آقای دکتر؟ من دقت کردم چند روزه که دارم میام، ایشون وقتی به من سلام میکنه میگه سلام آقای سوری، نمیگه سلام آقای دکتر سوری. بعد این خود آقای دکتری که اینو به من میگفت، آقای سوری ما داریم به کجا میریم؟ حالا خودش هم دکتر ها، یه آدم متواضع، ولی یکی دیگه اینجا، یعنی او بنده به اون نقطه ضعفشه، یعنی اگر دکترشو نگن به هم میریزه،
انگار از هویت خالی میشه،
خالی میشه. حالا این خانومی که گفتید محتاج به دعاست و شوهرش گفته، منو یاد این خاطره انداخت. ما یه استاد اخلاقی داشتیم، میخوام از آزادگی بگم، خاطره نمیخوام بگم، میخوام این بشینه بشینه تو ذهن. یه استادی داشتیم، ایشون استاد حوزه بود، استاد دانشگاه، یک سید جلیل القدر. خانومش آقا بیمار شد، بیماری روانی، دیوانه شد آقا. راحت بگم دیوانه شد، یعنی اینجا نبود قرص اعصاب بهش بدن بخوابه،
بشه مثلا،
نه آقا اصلا در اختیار خودش نبود، فحاشی میکرد، بی حیایی میکرد، یعنی آقا میرفت نماز تو مسجد، میومد پشت سر آقا فحش میداد به آقا. آقا میرفت حوزه علمیه، میومد تو حوزه علمیه فحش میداد. آقا میرفت تو دانشگاه فحش میداد. همه میگفتن آقا شرعن، عقلن، عرفن، اخلاقن حق داره طلاقش بدی. دکترم جوابش گردن خوب نمیشه. اما انسان آزاد.
آفرین.
گفته بودیم تو خونه من مریض شده.
آفرین.
تا شفا نگیره رهاش نمیکنم.
آفرین.
جالبه چقدر طول بکشه این آدم صبوری کنه. یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال. آقای افکاری 5 سال تمام این آقا بایکوت شده بود تو خونه، نه مسجد میتونست بره، نه حرم میتونست، نه دانشگاه، هیچ جا. تنها جایی که یواشکی نصف شب فرار میکرد میومد حرم امام رضا علیه السلام بود. خانمش خواب بود، میومد حرم امام رضا، میگفت یا امام رضا شفاش بده. خدا بعد 5 سال زن رو شفا داد و خوب شد، الان دارن زندگی میکنن. خب
یعنی میخوام بگم دلیل ایشون استاد اخلاق
نبوده. ببین حرفم چیه،
استاد عملی بوده ایشون.
چقدر این آدم از درون خالی بود از هوا و هوس که آقا من زن گرفتم که مثلا شأنم رو حفظ کنه، این زن الان دیوانه است، روانی، پاش و ایستاده. این همه توهین شنیدا، پاش. این آزادیه، ما اینو کم داریم تو جامعه. امام حسین آمده اینو به ما یاد بده. اگر ما اینو یاد بگیریم کیف خواهیم کرد تو دنیا، کیف میکنیم. بعد دیگه کسی به ما محبت نکرد ناراحت نمیشیم، ای من براش هدیه بردم چرا او هدیه نداد؟ الان دعوای زن آمد برای چیه؟ من حاج آقا اینقدر به شوهر محبت کردم، محبت نکرد. تو از محبت کردن باید کیف کنی، ولی او محبت نکرد. اصلا محبت کردن خودش این نیاز بشره که تو هر چی به کسی محبت کنی و کیف کنی. ما چرا از محبت کردنمون کیف نمی‌کنیم؟ چون منتظر نتیجه ایم،
در مقابلش انتظاری داریم.
این یعنی اسارت،
پاداش می‌خوایم.
این یعنی اسارت، یعنی ما آزاد نیستیم هنوز. ما اگه آزاد باشیم از بخشیدن لذت می‌بریم، اما اگر اسیر باشیم از بخشیده شدن، از عطا گرفتن لذت می‌بریم. اینه که امیرالمومنین،
بله،
اینه که امیرالمومنین فرمود آن که می‌بخشد امیر است، آن که می‌گیرد اسیر. اسیر. تا میتونید تو همه حوزه‌های اخلاقی مادی بخشنده باشیم، این یعنی آزادگی. این آزادگی.
ممنونم
آقای،
خیلی خوب بود.
سلامت
خیلی.
باشید.
خیلی ممنونم حاج سوری،
بزرگوارید،
خیلی دلنشین و صمیمی. من که خودم خیلی امشب درس گرفتم.
آقای بزرگواری، این همش آوازها از شه بود، این از
حتما لطف خدا، حتما آقای امام رضا علیه السلام. بله بله. از استاد سوری عزیز خداحافظی میکنیم، انشالله فردا شب هم تشریف میارن. خیلی لطف کردید.
بزرگواری، التماس صدا، خدا نگهدار.
متشکر. بریم اتاق فرمان. حسینیه ایران رو در صفحه ای از تقویم که به نام 40 سنت خورده همراهی کردید، در میان سوگواره و اشک و دعا از آزادگی گفتیم و از شور آزادی و رهایی که حماسه سید و شهدا به جان خیلی ها انداخت. شبتون بخیر، تا فردا شب، خدا نگهد.
Möhtərəm eşidənlərimiz, cirami həmustanilər, Hüseyniyyə İran unvanlı bərnaməz ində surətdə radio ziyarətdən pəxş oldu ki, həmkarlarım bu bərnaməni həm zaman Ərdəbil radiosundan da huzuruza təqdim elədilər. İnşallah hər gecə belə bir saatdan bu bərnamə zində surətdə Ərdəbil radiosundan da huzuruza təqdim olacaq. Bir dəhamızdan iltimas dua eləyox və siz əzizlərimizdən xayş eləyəm ki, Ərdəbil radiosu ilə yoldaş olasınız.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No. برگزاری مراسم عزاداری اربعین شهادت سید و سالار شهیدان در سراسر کشور. رهبر انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مراسم دانشگاه تهران. تبیین خونسا کننده حجمه تبلیغاتی دشمن است. دانشجویان در این زمینه روشنگری کنند.
کربلای معلا در شب اربعین میادگاه عاشقان. مسیر پیاده روی نجف تا کربلا همچنان مملو از زائران عاشقی است که به سوی کربلا در حرکتند.
تشییع پیکر علامه حسنزاده آملی در شهر آمل با حضور پرشور مردم.
و پیشتازی سوسیال دموکرات ها در انتخابات پارلمانی آلمان و شکست تاریخی حزب مرکل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. با سلام و تسلیت اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفایش در دشت کربلا. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم یوسفی و محمد رضا حورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
عزاداری عاشقان اهل بیت در سراسر کشور به مناسبت اربعین حسینی. در روز اربعین حزن و اندوه تمام فضای کشور را فرا گرفته بود و عزاداران با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در شرایط کرونایی مراسم 40مین روز شهادت سید و سالار شهیدان و اصحاب با وفایش در دشت نینوا را برگزار کردند. همچنین مراسم عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران محل تجمع هیئت‌های دانشجویی با حسینی امام خمینی رحمت الله علیه در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای در سخنان کوتاهی مقطع عاشورا تا اربعین را از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسلام خواندند و فرمودند اگر روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری جانهای عزیز و بزرگوار بود، دوره 40 روزه پس از آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افشای حقایق بود و این تبیین مجاهدانه امام سجاد، حضرت زینب و جناب ام کلثوم و صبر فوق‌العاده خاندان پیامبر مکمل آن فداکاری و موجب ماندگاری قیام کربلا شد. رهبر انقلاب با اشاره به حجمی تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش‌ها و ابزارهای مختلف حرکت تبیینی را خونسا کننده حجمه‌های تبلیغاتی دانستند و افزودند
ما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از 100 طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید.
ایشان امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه‌ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند و فرمودند البته اصل قطعی در قضیه جهاد، تبیین و بازگویی حقایق، استفاده از شیوه های اخلاقی و بیان مسائل همراه با منطق، متانت، عقلانیت کامل و استفاده از عواطف انسانی و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است. حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن جوانان به فکر، عقلانیت و آگاهی‌های فراوان بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگی‌ها تأکید و خاطر نشان کردند. راه حضرت سید الشهدا راه مبارک و شیرینی است که به نتیجه و توفیق قطعی می‌رسد و شما جوانان انشاءالله خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی کشور را به قله‌های سعادت مادی و معنوی برسانید. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین رفیعی نیز در سخنانی نهضت عاشورا را عامل حفظ و بقای اسلام خواند و گفت بر اساس متن زیارت اربعین دو اقدام بزرگ امام حسین علیه السلام نصیحت و خیرخواهی حتی در روز عاشورا و بذل جان برای نجات جامعه از گمراهی است و شیعیان اهل بیت نیز باید همواره آماده فداکاری در راه خداوند باشند. همچنین در این مراسم آقای مطیعی به مرثیه سرایی و ذکر مصیبت پرداخت.
کل پشتی مو مثل همیشه بستم تا که راهیشم به سمت آغوشت تو کنیم نگات برای درد من تسکینه توی تلخی زمون اسم تو شیرینه دلم آروم نمیگیره یه سؤالی دارم
نکنه. اما در عراق امروز سه‌شنبه اربعین است و خیلی عظیمی از زائران خود را به کربلای معلا رساندند و توفیق زیارت یافتند، اما طریق الحسین همچنان مملو و زائرانی است که پس از زیارت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در نجف اشرف به سوی کربلا در حرکتند. همکارم سید مجید قاسمی گزارش می‌دهد.
با تسلیت اربعین حسینی خدمت شما شنوندگان عزیز، از عمود 800 مسیر نجف به کربلا با شما صحبت می‌کنم. با توجه به اینکه در عراق فردا روز اربعین اعلام شده، همچنان شاهد حرکت انبوه عاشقان حضرت سید الشهدا علیه السلام از مسیرهای مختلف به سوی کربلای معلا هستیم تا خودشان را در روز اربعین به حرم باصفا و نورانی آن حضرت برسانند. با توجه به پروازهای مختلفی که از فرودگاه‌های کشورمان به نجف صورت گرفت، شاهدیم هموطنان در این مسیر از ابتدا تا انتها حضور دارند. مردم عراق هم به تصور حضور مردم کشورمان مانند سالهای گذشته در مراسم امسال تدارک زیادی را برای اسکان و پذیرایی داشتند. صحبت هایی که من با برخی مکبدارها داشتم شنیدم که آنها از اینکه امسال نتوانستند میزبان انبوه زائران ایرانی باشند متاسف هستند. از جمله نکات دیگری که در این مسیر شاهدم ارادت زائران عراقی به شهدای مقاومت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس هستند که با قرار دادن تصاویر آنها بر سردر موکبها و روی کوله ها پیوند تاریخی و مذهبی خودشان را با مردم کشورمان ابراز می کنند. بنده همگام با زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام انشاءالله فردا در حرم ارباب بی کفن توفیق حضور خواهم یافت و به نیابت از همه شما همکاران و شنوندگان عزیز زیارت و دعا خواهم کرد با رفع بیماری کرونا و مهیا شدن شرایط زمینه سفر کربلا برای همه عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام فراهم شود.
همکنون ارتباط ما با همکارم مهدی ابراهیمی در کربلای معلا برقرار است تا از حال و هوای این سرزمین نورانی برای شما شنوندگان عزیز گزارش دهد. سلام آقای ابراهیمی، زیارت قبول، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای نورفر و همکاران محترم و شنوندگان عزیز. من در کربلای معلا هستم، جایی که زائران از شهرهای مختلف عراق و کشورهای مختلف حضور پیدا می‌کنند و از دیروز و امروز دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر حرکت کردند.
بله.
امروز در حرم مطهر شاهد بودیم که دسته های عزاداری با آداب و رسوب خاص خودشون وارد حرم می‌شدن، از یک در وارد می‌شدن و از در دیگر خارج می‌شدن و گرداگر ذریح مطهر طواف می‌کردن.
بله.
در این مراسم عزادارانی از شهرهای مختلف مثل موصل، بصره، دیوانیه، دهوس، اربیل، ناصریه، کرکوک و شهرهای مختلف حضور دارن، از نجف اشعس، از سماوه و همینطور از کشورهای خارجی مثل هلند، بحرین، عربستان سعودی، ایران، لبنان و کشورهای دیگه جهان. همچنین از کشورهای اروپایی و آمریکا هم حضور دارن و همینطور کشورهای آفریقایی. نکته ای که هستش اینه که فردا همونطور که میدونید فردا اربعین هستش و اوج حضور زائران هستش فردا.
در واقع امروز دیگه بعد از ساعت 24 امروز.
بله. اربعین هستش و یواش یواش سفره امسال هم سفره اربعین امسال هم جمع آوری خواهد شد. بله. اون نکات تربیتی اون انشالله سالهای سال باقی خواهد موند. بسیار خانواده که باشون صحبت می‌کردیم میگفتن ما در این اربعین بچه هامونو میاریم تا تربیت بشن در راه امام حسین علیه السلام. نکاتی که البته همکارم اشاره کردن پذیرایی خوب زائران، پذیرایی خوب عراقی ها از مهمانان هستش، مهمانان ایرانی و کشورهای دیگر و همینطور خود عراقی ها. مسئله عجیبی که اتفاق افتاد امسال این بود که همونطور که آقای قاسمی اشاره کردن بسیار متاسف بودن زائران عراقی و مکبداران عراقی که امسال چرا زائران ایرانی کم هستن. اونها اظهار محبتشون رو با روش‌های مختلف نشون میدن. حتی امسال یکی از عراقی‌ها وقتی متوجه شد مثلا من سیم کارت عراقی ندارم، حتی در تهیه سیم کارت به من کمک کرد و این رو با عنوان نذر به من اهدا کردش.
بله.
نکات دیگه این که ببینید در بین عراقی‌ها برداشت‌های متفاوتی راجع به مهمانان خارجی وجود داره، حتی ایرانی‌ها. منتها وقتی با این فرهنگ‌های متفاوت و سوابق فرهنگی با اونها صحبت می‌کنید، اونها میگن که ما میزبان زائران ایرانی و زائران دیگر کشورها هستیم و حتی اگه با شما اختلاف نظری داشته باشن قطعاً پذیرای شما هستن. و همین الان همین امشب جایی که من نشستم تعدادی از عراقی‌ها منو دعوت کردن برای اینکه مهمان اونها باشن و شب در منزل اونها بیتوته کنم.
بله بسیار متشکرم آقای ابراهیمی.
بله.
اگه نکته‌ای هست بفرمایید.
خیلی متشکرم.
بله ما میدونیم که محدودیت وقت داریم. خیلی متشکرم.
تعدادی از زائران ایرانی با تأخیر تونستن خودشون رو به این مراسم برسونن.
بله.
و نگرانی از این هستش که ممکنه موکب‌های عراقی در روزهای آینده جمع‌آوری بشه و باید برای اسکان و پذیرایی از این زائران فکر بشه و خود زائران باید برنامه‌ریزی کنن طوری سفرشون رو که به مشکل بر نخورن در روزهای آینده که اربعین به پایان میرسه و بالاخره دیگه موکبی نیست که میزبان اونها باشه.
آقای ابراهیمی زیارت شما قبول، نایب زیاره ما هم باشید، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار.
قیمت بلیت برگشت خطوط هوایی داخلی از عراق به تمام شهرها 3,200,000 تومان و مشهد هم به دلیل مسافت بیشتر 4,000,000 تومان است. آقای خوشخو مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها با اعلام این خبر گفت زائران اگر بلیتی را بیشتر از نرخ مصوب خریداری کردند با ارائه مستندات بقیه آن را پس بگیرند. در پی تاکید رئیس جمهور بر ضرورت خدمتگزاری و حفظ کرامت زائران ابو عبدالله الحسین علیه السلام برای بازگشت، مرزهای زمینی هم بازگشایی شد. رئیس سازمان حج و زیارت هم با تاکید بر اینکه برای تسهیل بازگشت زائران در مرزهای زمینی تدابیری اندیشیده ایم به زائران توصیه کرد برای بازگشت به کشور اولویتشان مرز هوایی باشد. وزیر کشور هم گفت کمیته های بهداشتی، حمل و نقل و امدادی برای بازگشت زائران تا 10 مهر در آماده باش هستند.
در بسیاری از کشورها هم مراسم اربعین حسینی با حضور عاشقان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت و آزادی خواهان و عدالت طلبان برگزار شد. گزارش همکارانم از لبنان و افغانستان.
میادگاه اربعینی لبنانی ها حرم حضرت سید خوله علیه السلام در بعلبک بود.
نحن اليوم ما امروز در اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام اینجا آمده ایم تا در کنار دخترشان با مولایمان عهدی دوباره برای ایستادگی در مسیر مقاومت ببندیم.
ابا عبدالله الحسین به ما درس از خودگذشتگی در راه اسلام ناب را آموخت. ما نیز سعی می‌کنیم با تمام اعضای خانواده این درس بزرگ را در روز اربعین بار دیگر مرور کنیم.
امروز عاشقان شیعه و سنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کنار هم با آرمان‌های شهدای کربلا تجدید پیمان دوباره کردند.
ان هذا الحضور الكبير،
این حضور بزرگ و این جاذبه بی‌بدیل تنها متعلق به شیعیان نیست. ما اهل سنت نیز از کرامات امام حسین علیه السلام همواره بهره‌مند می‌شویم.
پیاده روی اربعینی لبنانی ها از دو روز قبل در مسیرهای منتهی به حرم حضرت سید خوله علیه السلام دختر امام حسین علیه السلام آغاز و با ابراز ارادت کاروان های عزاداری در این بارگاه شریف پایان یافت. دلدادگانش میگویند رسیدن به حرم های مطهر تنها نشانه است و مسیر حسینی را پایانی نیست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر حضرت سید خوله سلام الله علیها، بلبک، شرق لبنان. اگر دردم دوا بشو چه
میشود نصیبم کربلا. هر سال ده ها هزار نفر از مردم افغانستان در مراسم میلیونی پیاده روی اربعین حسینی شرکت میکردند، اما تحولات ماهای اخیر افغانستان و بسته بودن مرزهای این کشور امسال به طور کلی این فرصت معنوی از مردم افغانستان گرفته شد.
خودم شخصا قصدش داشتم که امسال برم اربعین پیاده روی کربلا، به خاطر هر قدمی که انسان در راه امام حسین علیه السلام و در راه زیارتش میگذارن حسنه نوشته میشه و هزار هزار حسنه برش نوشته میشه.
آرزوی هر یک از شیعه ها و پیروان ابا عبدالله الحسین علیه السلام این است که یک آرزوی را دارند که قبل از این که از دنیا برود و زیارت ابا عبدالله الحسین پیاده برود.
امروز همزمان با اربعین حسینی، مساجد و حسینی های افغانستان میزبان عاشقان حسینی بود.
امسال با اینکه مشکلات عدیده‌ای جامعه افغانستان ما روبرو بود، اما به یکی از بهترین سالهای عزاداری آقای امام حسین هم در محرم هم در ایام ماه صفر برنامه داشتند.
سینه زنی و نوحه خوانی بخشی از آیین‌های اربعین حسینی در افغانستان است.
بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، کابل.
مراسم عظیم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سراسر کشور برگزار شد. جاماندگانی که مانند سالهای گذشته با پای دل مسیر مکانهای مذهبی شهرهای خود را پیمودند و با نوای لبک یا حسین به یاد حال و هوای زائران اربعین در کربلای معلا عزاداری کردند. در تهران راهپیمایان و دوستداران سید و سالار شهیدان از چندین مبدأ به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام حرکت کردند.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. مراسم تشییع پیکر علامه حسنزاده آملی همزمان با اربعین حسینی در شهر آمل با حضور پرشور مردم برگزار شد.
دل سپردگان آمدند تا برای آخرین بار با پیکر آیت الله علامه دهر حسنزاده آملی وداع کنند. چه جان سوز است این رفتن.
تو ملکوت اعلا بود و به ملکوت اعلا پیوست.
پدرم رو از دست دادم.
یتیم شدیم، ما عزادار شدیم.
من از تهران اومدم و دوست داشتم که ایشون رو هیچوقت نتونستم نزدیک ببینم. دوست داشتم امروز بیام زیر تابوتشون تا بلکه به هر حال به ایشون ابراز علاقه کرده باشم.
واقعا یک عالم ربانی، یک مرد الهی، عملش و فکرش در یک تاریخ بودن و به همین دلیل بر دلها می نشست.
مردم انقلابی شهرستان هزار سنگر آمل پس از تشییع با شکوه و به یاد ماندنی پیکر مطهر علامه حسنزاده آملی برای خاک سپاری در زادگاهش روستای ایرای بخش لالیگان شهرستان آمل منتقل کردند. مهدی علمی، خبرگزاری صدا و سیما، آمل.
پیکر علامه حسنزاده آملی قرار است امروز در زادگاهش و در آرامگاهی که در حیات خانهش برای همسرش درست کرده بود به خاک سپرده شود. رهبر معظم انقلاب صبح یک شنبه پیام تسلیت صادر و شب گذشته هم بعد از نماز مغرب بر پیکر پاک علامه حسنزاده آملی نماز اقامه کردند. همچنین مراسم گرامی داشت علامه فقید حضرت آیت الله حسن حسنزاده آملی از سوی رهبر معظم انقلاب سه‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه فیضیه قم برگزار می شود. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت این مراسم با حضور علما نمایندگان بیوت مراجع معظم تقلید شخصیت‌های حوزوی اساتی طلاب و قشرهای مختلف مردم مؤمن و ولایت مدار قم در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار می شود.
رئیس قوه قضاییه همزمان با ارمعین حسینی در بازدید از مرکز توانبخشی جانبازان سارالله در شمال تهران با تسلیت ایام حزن آل الله و ارمعین حسینی جانبازان را ادامه دهندگان راه عاشوراییان و نماد ایثار، صبر و استقامت معرفی کرد که منبع روحیه و انرژی در جامعه هستند. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجری گفت رنجی که جانبازان برای دفاع از ارزش‌ها متحمل شدند وظیفه ما را در انجام مسئولیت‌های من سنگین تر می‌کند. آقای محسنی اجری افسود رنج خانواده‌های جانبازان هم به مراتب بیشتر است و آنها به اندازه یک شهید و جانباز اجر می‌برند و در مجاهدتشان شریک هستند. رئیس دستگاه قضا گفت همه مردم قدردان جانبازان و ایثارگران هستند.
با اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی آلمان، حزب سوسیال دموکرات به رهبری اولاف شولتز با 25.7% در صدر قرار دارد. این در حالی است که حزب آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور که حزبش شکست تاریخی خورده قرار است پس از 16 سال از قدرت کنارگیری کند.
نتایج اولیه از رقابت تنگاتنگ دو حزب در انتخابات پارلمانی آلمان حکایت دارد. در این حال نامزدهای دو حزب هر دو دعوی صدر اعظم شدن دارند. اولاف شولتز در ساعات اولیه بعد از اتمام رأی‌گیری ادعا کرد صدر اعظم آینده است.
این که بسیاری از مردم حزب سوسیال دموکرات رو انتخاب کردن نشون میده که خواهان تغییراتی در دولتن و مایلن که صدر اعظم آینده اولاف شولتز باشه.
آرمین لاشت نامزد همحزبی مرکل هم گفت برای سمت صدر اعظمی برنامه دارد.
ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم تا یه دولت فدرال به رهبری اتحادیه احزاب مسیحی تشکیل بدیم.
این در حالی است که هر دو حزب در دولت کنونی حضور داشتند و با مطالبات مختلفی از طرف مردم مواجهند.
شرایط مسکن خیلی دشواره. مستاجرها قادر نیستن از درآمد کار اجاره خونه هاشون رو بپردازن. کم کردن امکانات در جامعه و بیکاری مشکلات اصلی در آلمان هستند.
بر اساس نتایج انتخابات تا اینجای کار حزب سوسیال دموکرات با 25.7% آرا در رتبه اول و حزب مرکل یعنی دموکرات مسیحی با 24.1% در رتبه دوم، سبزها با 14.8% و لیبرال دموکرات ها با 11.5% در رتبه های بعدی قرار دارند.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
چند خبر کوتاه. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه از شهادت دو تن از مجروحان حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد.
محمد حسین عباس‌زاده از جانبازان 70% خرم‌آباد که در دوران دفاع مقدس به فیض جانبازی نائل گردید، همزمان با 40 سربر و سالار شهیدان چشم از جهان فرو بست و به خیل یاران شهیدش پیوست.
پیکر مطهر شهید مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام محمد آرش احمدی از لشکر فاطمیون همزمان با 40 حسینی در گلزار شهدای بهشت زهرای مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اتحادیه وارد کنندگان نهادهای دامی اظهار داشت تامین به موقع نهادهای دامی حلقه اول از زنجیره تولید اقتصاد دام و طیور کشور است و افرادی که در این بخش فعالیت می کنند جزئی از فرایند تولید در کشور محسوب می شوند.
و بزرگترین نوه امپراتور ژاپن پس از ازدواج با یک شهروند عادی از خانواده سلطنتی خداحافظی کرد. شاه دخت 25 ساله با این ازدواج جایگاه سلطنتی خود را از دست داد و از این پس مثل یک شهروند عادی زندگی می‌کند.
آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان و همکارم آقای چتیتی.
ممنونم از شما آقای هورفر. درود بر شما همیهنان عزیز و ارجمند. نیمه شب شما بخیر. تیم ملی فوتسال ایران با قبول باخت برابر قزاقستان وداعی تلخ با جام جهانی داشت. در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتسال در لیتوانی تیم ایران 3-2 مغلوب قزاقستان شد و صعود به جمع 4 تیم برتر مسابقات باز ماند. مسلم اولادقباد و احمد اسماعیلی پور گلزنان ایران در بازی برابر قزاقستان بودند. در دیگر دیدار این مرحله پرتغال در وقت‌های اضافه 4-2 اسپانیا قهرمان دو دوره مسابقات جهانی را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. مسابقه تیم‌های پرتغال و اسپانیا در وقت معمول 2-2 به مساوی به پایان رسید. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی نهمین دوره جام جهانی فوتسال که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته برگزار می‌شود، برزیل با آرژانتین و پرتغال با قزاقستان دیدار می‌کند. تیم والیبال جوانان ایران در نخستین دیدار خود برای کسب عنوان نهمی مسابقات جهانی به مساف مصر رفت و در 3 دسته پیاپی موفق به شکست قهرمانان آفریقا شد. امین خواجه خلیلی با کسب 12 پوان امتیاز آورترین بازیکن ایران در دیدار با مصر بود. شاگردان بهروز عطایی در ادامه دور دوم مسابقات جهانی ساعت 17:30 امروز در حالی برابر مراکش سفارایی می‌کنند که یک بار در مرحله گروهی 3-0 این تیم را شکست دادند. رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امروز با 8 مسابقه از گروه های 1-4 ادامه می‌یابد. در آغاز هفته دوم از مرحله گروهی این رقابت‌ها و در گروه 1 پاریس سن ژرمن فرانسه با منچستر سیتی انگلیس و لایپزیگ آلمان با کلوب بروژ بلژیک، از گروه دوم یاران مهدی طارمی در پورتو پرتغال با لیورپول انگلیس و میلان ایتالیا با اتلتیکو مادرید اسپانیا، از گروه سوم دورتموند آلمان با اسپورتینگ پرتغال و آژاکس هلند با بشیکتاش ترکیه، و در گروه چهارم هم رئال مادرید اسپانیا با شریف مولدیافی و شاختار اوکراین با اینتر ایتالیا دیدار می کنند. ورزشکار و تندرست باشید.
در ارتفاعات خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش‌های پراکنده رو داریم. گاهی وزش باد شدید رخ میده، اما به تدریج با نفوذ جریانات مرطوب به سواحل غربی دریای خزر در شرق اردبیل و همینطور برای گیلان هم بارش‌های خفیف آغاز میشه. طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر غرب سواحل دریای خزر و اردبیل، در برخی از مناطق استان‌های مثل مازندران و شمال آذربایجان شرقی بارش پراکنده همراه با وزش باد رو داریم. پنجشنبه جمعه ضمن تقویت سامانه بارشی، بارش در استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل و همینطور برای شمال آذربایجان غربی و شرقی ادامه داره. شدت بارش روز پنجشنبه در گیلان نوار شرقی اردبیل هست و برای روز جمعه در گیلان، مازندران و شرق و شمال اردبیل رخ میده. تهران آسمان صاف رو داره، گاهی غبار محلی رو خواهیم داشت.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:33 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از وسعت دشت ها تا بلندای قله های چهار محال و بختیاری با رادیوی استانی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 756 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلوتم چراغان کن ای چراغ روحانی، ای ز چشمه نوشت چشم و دل چراغانی. سلام ایرانیان، نیمه شبتون به خیر و به مهر. در این اوقات مشرف به بامداد سه‌شنبه ششم مهر ماه 1400 جلالی، همنشین لحظه های شما عزیزانیم با برنامه شبهای ایران از شهر کرد، بام ایران، رادیو جهانبین، صدای مرکز چهار محال و بختیاری. هر جا هستید، در هر شهر و دیاری، از میهن عزیزمون چراغ دلتون روشن. کبری موسوی قهفرخی، شاعر چهار محال و بختیاری، گفته چراغ ماه در ایوان آسمان روشن، شبان شبی که زمین روشن و زمان روشن. شاعر چه زیبا از واژه چراغ استفاده کرده. و چراغ موضوعیه که پرداختن به ابعاد و انواع مختلفش دلنشین و دلپسنده. و ما امشب قراره در برنامه شبهای ایران بپردازیم به چراغ و از معنی و انواع چراغ و پاچراغی، رسم چراغ الله و چراغ جادو و چراغهای دیگه با شما بگیم. گزارش های همکارم خانم جمشیدیان رو هم خواهید شنید. گزارش هایی از همکارانم در مرکز قزوین و مرکز خوزستان تقدیمتون میشه. قصه و مثل، شعر و ترانه، تصنیف و موسیقی هم به موقعش با کمال افتخار تقدیم شما خواهیم کرد. البته منتظر صدای گرم شما و پیامک های پرمهرتون خواهیم بود در پاسخ به این سوال شبهای ایران. چشم و چراغ زندگی شما کیه یا چیه و چطور راه زندگیتون رو روشن کرده؟ اگر مایل به همراهی بودید، اول پیش شماره 038 رو بگیرید و بعد شماره های 31-16-20-20 و یا 322-44-200. اگر هم مایل بودین برامون پیامک ارسال کنین، شماره پیام کوتاه 30383 در اختیار شما عزیزان هموطن شنونده شبهای ایرانه. برامون بگید چشم و چراغ زندگی شما کیه یا چیه و چطور راه زندگیتون رو روشن کرده. چراغ یا چراغ در لغتنامه علامه دهخدا اینطور تعریف شده: آلت روشنایی که انواع مختلف روغنی، نفتی، گازی و برقی آن به ترتیب در جهان معمول بوده. در کتاب برهان قاطع هم اومده چراغ فتیله‌ای باشد که آن را با چربی و روغن و امثال آن روشن کرده باشند. خلاصه که چراغ به معنای ساده و خودمونی وسیله روشناییه و در قرآن مجید کلام الهی هم آمده. نمونش آیه 35 از سوره مبارک نوره که می‌فرماید خداوند نور آسمان ها و زمین است و نورش مشکاتی مانند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که از تلالو آن گویی ستاره‌ای درخشان شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة صدق الله العلي العظيم.
ان شاء الله قرآن کریم همیشه چراغ راه زندگیمون باشه. شما هموطنان عزیز در برنامه شب‌های ایران امشب شنونده این برنامه هستید با موضوع چراغ. مادر بزرگ می گفت قدیما با روغن برزک یا کرچک چراغ می گروندن یا روشن می کردن. یه وقتی چراغا پیسوز بود و فقط متمکنای جامعه چراغ پیسوز داشتن. جنس چراغ پیسوز هم از مس بود و داخل کاسه چراغ پیه می ریختن و فتیله پنبه‌ای در اون قرار می دادن. به نوع خوب و عیونیشم می گفتن شش لوله. خلاصه که انواع چراغ موشی و زنبوری و توری و نفتی از گذشته های دور متداول بوده و امروزه این چراغ ها حالت نوستالژی یعنی حسی شاد تو ام با یاداوری خاطره های گذشته رو برامون داره. ممنونیم از اینکه همراه برنامه شب‌های ایران هستید و می‌خوایم تقدیم کنیم به شما اولین بخش گزارشی همکارمون خانم جمشیدیان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه شب‌های ایران. انشالله که شبتون بخیر باشه. الهی که چراغ دلتون همیشه روشن باشه. امشب موضوع برنامه چراغه. میخوام با عده ای از همستانی های عزیز هم صحبت بشم تا در مورد چراغ هایی که در قدیم استفاده میکردن برای ما بگن. همراه ما باشید. چراغ هایی که قدیما داشتین چی بود؟
چراغ لمپا
گرسوزه
بسام گودن چراغ مشکی
چراغ پیسوز
همه رقم داشتیم. آلادین داشتیم، خوراکپزی داشتیم.
اون چراغ توریه که تو ترمب میزنی باد میکنن که نفت برسه داخل توریاشون و برای روشنایی فقط.
چراغ پیسوز یه همچی کاسه بود، یه دسته داشت که روغن بدرک می‌ریختن توش و روشن کردن ازش استفاده می‌کردن. اینا بیشتر برای تو خیلی وقت تقیله که می‌رفتن برای گاو و گوسفند اینا کا بدن، یونجه بدن و شیرش رو بدوشن و اینا بیشتر برای تو اونا.
سلام.
سلام علیکم.
خدا قوت. شما حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ چرا قدیمی داریم؟
نداریم نه.
چرا قدیمی ها چی بودن؟
چرا قدیمی ها مال نفتی بوده.
چرا مشکی یک قره چرا گیرین بسن کن چرا مشکی
چه شکلی بود؟
یک قره قیتی یه ورد نفتی کردن منزغاسم سلاح کردن یک پنبی هم چربی کردن این پنبه ها که چربی کردن به روحان خش چربی کردن نان منس بگ ویرد زین بس اشی بین هم همو زندهی کردن خودی به هم منو زندهی کردن شوا.
چه شکلی بود؟ چه کاربردی داشت؟
کوچیک بود، یک کوچولو بود. بعد یک کم نفت میکردیم توش، روشن میکردیم برای بچه ها. فلزی بود و نفت میکردیم توش، پیلته داشت، درش میدادیم بالا، بعد روشنش میکردیم.
اینایی که میبینید شما از قدیم موندن، از زمان ما بودن. الان امروزی ها کسی از این جوشوزه سردن نمی، فقط اسمش شنیدن.
زمانی که همون چراغ پیسوز که میگن ما به قول روشن میکردن،
شب تا ساعت 12 یک شب درس می‌خوندیم، بعد دود می‌کرد تمام دهن و دماغ و تمام دود می‌کرد و پر دود می‌شد. صبح که من می‌رفتم مدرسه تمام دماغ و دهن و تمام پر دود بود. بعد بالاخره ما حسابی دود چراغ خوردیم، درس خوندیم، به قول تا بالاخره به یه جا رسیدیم. هر کس برای درس خوندن باید زحمت بکشه.
شما تا حالا دود چرا خوردین؟
زیاد خوردیم. بله ما قدیم همه کارمون دود خوردن بوده.
تو چه کاری؟
ما دود چرا خوردیم تا شدیم یه نجار با سابقه. نجارم تقریبا 50-60 سال جلوتر.
پدر جان توی کارتون دود چرا هم خوردی؟
بله. چوغ هم آتیش کردیم، دودت چوغ آتیش کردیم، گفتیم برای قوه چش هم خیلی خوبه. اصلا دود برای سرچش هم خیلی خوبه.
چرا میگفتن طرف دود چراغ خورده؟
خب میگفتن خیلی همه کارشون دود میخوردن، میخواستن یه تندور ازش کنن، این خونه پر دود میشد، سختی میکشتن، همه فقط دود چراغ میخورده. قدیمی ها ما خودمون هم همینطور، قدیمی ها دود چراغ خوردن، سختی کشتن، بدبختی کشتن تا شدن اوستا. ولی تا به یه جا رسیدن.
چی کار کنیم چراغ زندگیمون همیشه روشن باشه؟
چراغ زندگی اگه خوش باشی، دلت خوش باشه، با خانواده، با شوهرت خوب باشه، همون چراغت روشن است. همون چراغت که با شوهره بگی و بخندی و با بچه‌ت خودت، اینا خودش روشنایی.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. الهی که چراغ دلتون، چراغ زندگیتون همیشه روشن و افروخته باشه. در بخش دوم گزارش هم همراه شما خواهم بود.
مزن مرزنگ با یک عیشه شو، که آسیده بخوسیده مه نو.
سمون آخای اری گرد، آخای بارون شار شار اشگال، آخای امشو نگار، آخای دشمن دلی کور، دشمن دلی کور. کشم جونی به آسنام نی مالکنم، آخای او برسی جونم دل من دلام نی باکنم. دنیا بد تا کنه والا نازازگاره، گل بیام جونم تن بنشین، دنیا وفا نداره. تبردار خود شوی آخای خود افتاریه، ای گل خود نیمه شو گل
نیمه خواب، ای گل تشبه نده جونم به حاصلون نکار که خوش خونم گل اسکلاب رهی بای از دلم نه بای بای از دلم نه.
آسمون آخای اری گره، جونم بارون نم نم گل بیه، بی تا دی
گل گره جونم و پاس و غم وای و پاس و غم فتار ناته بالاشنی جونم شوزه بگانه تار نزار جونم انگشت مر زنگاه تیزه بچانه بی وفا ای گل چشمه نبه جونم به حاصلم نکج خوش خونم گل از کلام ردی بوی از دلام نه
چراغ ماه در آسمان شب روشن و ستاره ها چشمک زنان روز تازه ای از مهر ماه رو نوید میدن. شب ماه رو شنیدید با صدای کوروش اسدپور از برنامه شبهای ایران که از دیار چهار فصل چهار محال و بختیاری شهر کرد رادیو جهان بین امشب این برنامه زنده و مستقیم تقدیم شما شنوندگان عزیز هموطن میشه با اعلام ساعت 47 دقیقه بامداد. امشب داریم درباره چراغ با شما صحبت میکنیم و از شما هم خواستیم که همراهیمون کنید. تلفن بزنید به شماره های 3116-2020 و 3224400 با پیش شماره 038 و بفرمایید بگید چشم و چراغ زندگی شما کیه یا چیه و چطور راه زندگیتون رو روشن کرده. پیامک های شما به دستمون رسیده. خیلی ممنونیم از همراهی شما. خدمت شما عرض کنم که از شیراز زیبا خانم علیزاده نوشتن که چشم و چراغ زندگی ما خدا، قرآن و امید به خداونده. خیلی ممنون از شما و پیامک بعدی رو هم براتون بخونم. از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان آقای مرتضی کریمیان نوشتن که سلام، خدا قوت به عوامل برنامه. بهترین چشم و چراغ زندگیم که با نور زیباش به زندگیم عطر محبت و آرامش عطا کرده پدر و مادر دلسوزم هستن که آرزوی سلامتی براشون دارم چون بهترین سنگ صبور روزهای سخت زندگیم بودن. الهی که همه پدر و مادرها رو خدا حفظ کنه و سایه‌شون همیشه بر سر خانواده و فرزندان باشه. و یه پیامک دیگه هم برای شما بخونم از استان اصفهان. باز هم آقای علی دهنوی نوشتن که چشم و چراغ زندگی من دو فرزند دختر و پسرم هست که با بودنشون چراغ زندگیم روشنه. دوستدار برنامه شما. ممنونیم از همراهی گرم شما و با نفس سلامت دوست خوشیم، با گرمی هر کلامت دوست خوشیم. ممنونیم که با صدای گرمتون زینت بخشیدین به شبهای ایران.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل چهارمحال بختیاری بام ایران. چشم و چراغ ما فرزندان پدر و مادرها هستن که ستون روشنای خانه هستن. انشالله که